خانم یا آقای نیما، در مورد رشد در گام سوم انفاق در راه خدا را شامل میشه. وقتی صحبت از سراغ خدا گرفتن هست، چه اقدامی میتونه شامل بشه؟ انفاق در واقع در همون گام دومه که میگه با کتاب خدا آشنا بشیم، با صدها چیز آشنا میشیم، از جمله انفاق. ببینید این سه گام یا سه پرش سه گام، سه موضوع زیربنایی کلیه. یک، لعلکم، سه بارم این لعل اومده تو این آیات، لعلکم تتقون در مورد سلف کنترل، لعلکم تشکرون شکر قرآن. شکر قرآن، خب بله انفاق هم میشه دیگه، تو درس دومه. شکر قرآن یعنی اون چیزی که خوندین عمل کنید. خب قرآن میگه انفاق بکنید، تزکیه نفس بکنید، صدقات بدین، خب همین هم جزء اون میشه. این جزء گام دومه. گام سوم دیگه میشه خدا خواستن، عاشق شدن. در واقع عرفا، عارفان عمدتا تلاش کردن در اون جهت سومین گام برن، در حالی که گام سوم هم از دومی نمیشه بدون اون خدمات، نمیشه بدون قرآن، شناخت قرآن و عمل به قرآن. اون گام سوم تو عالم هپروته، خدای خیالی هم خواهد شد. خدایی که قرآن معرفی میکنه الزاماً همون نخواهد بود. بنابراین مستقل از گام دوم خدا خواهی هم درست انجام نمیشه. تنها نمیخوام بگم قرآن و تورات و انجیل و کتابای دیگه دینی هم همینطور بوده. بله آقای حمید، میشه داستان منصور حلاج را در روزه ذکر کنید؟ خب منصور حلاج در روزه، من نمیدونم منظورتون نظر اون در مورد روزه است، که من یادم نمیاد چیزی از منصور حلاج در مورد روزه. اگه بخوام راجع به شخصیت خود منصور حلاج، که خب دیگه در این بحث و در این محدوده زمانی ما نمیگذره، اون شاید خودش لازم باشه در یک موقعیت دیگه. خب سالات سال بعدی رفتش از رو مانیتور. بله آهان، بله. چگونه خود را در جامعه ایران که به شدت دین زده هست خود را حفظ کنیم؟ آقای حسین، متاسفانه ایران دین زده نیست، فقاهت زده است، دین فقاهتی زده است. حالا منظورتون دین زده یعنی مردم به این مشغول شدن یا مخالف شدن؟ دین زده قاعدتا فکر کنم دومی باشه، که مردم بیزار شدن از دین، پشیمون شدن، یا به تعبیری که یک جلسه گفتم یخرجون ان دین الله، خدا، مردم از دین خدا فوج فوج دارن خارج میشن، کنار گذاشتن. این عمل کرده مدعیان دین و عمل کرده کسانی که مدعی ولایت مطلقه از جانب خدا هستن، یعنی خودشون رو چسبوندن که همون ولایتی رو که پیامبر داره، اون ولایت رو به اهل بیت داده و حالا به ما رسیده، ولایت مطلقه برای خودشون قائل هستن. وقتی که خب اینا رو میبینن، خب طبیعتاً فکر میکنن دین همینه دیگه. اونایی که این همه سالا تو حوزه بودن اینجور دارن عمل میکنن، به راحتی خون میریزن، غارت میکنن بیت المال و یا بدترین ها رو بر مردم سوار کردن، خب معلومه که دین زده میشن. من در اول عرایزم، نمیدونم شما بودین یا نه، این توضیح دادم که در یک کشوری که فقط 10% مسلمونن، یه مسلمون محجبه، خانم حلیمه یعقوب در سنگاپور، و مورد افتخار نه تنها اون کشور، جهانه، از پیشرفته ترین کشورهای دنیا است الان سنگاپور. از نظر صنعت هیچی هم نداره، نه نفت داره، نه گاز داره، هیچی نداره، فقط سرویس، فقط خدمات انسانی دارن میدن. در این موقعیت خوبی وسط دریا قرار گرفته، نظر کشتیرانی و اینها، حالا داستانش چیز دیگه است. و عرض کردم که یک برحال فعالترین شخصیت امریکاییه که طرفدار اسلام و مبلغ اسلام بود، یک به اصطلاح دانشور اسلامی، همین هفته شده رئیس مثلا نخست وزیر اسکاتلند، اینا یه اقلیتن، اقلیت بودن پدرانشون و خداشون در اون کشورها که این دین زدگی نیست، به اینجا میرسن. ببینید در انگلستان شهردارش کسی بوده، پاکستانی بودش، خدمات بزرگی هم کرد، شد شهردار لندن، بزرگترین شهر، شهردار لندن پاکستانی که به عنوان کارگر اینا اومدن، یعنی از طبقات کارگر بودن پدرانشون اونجا. یا حلیمه یعقوب هم خودش در واقع مهاجر بوده در سنگاپور. یا خود همین حمزه یوسف که عرض کردم، دو نسل قبلش پدر بزرگش اینا رو کشور هند و پاکستان مستعمره بودن، اونا به عنوان کارگر کارخونجات و با نمیدونم کمک مالی اینا پدرانش رو میدن، بله حالا رسیدن نخست وزیر اون کشور میشن. اینا شخصیت های دیندار برترن، ولی در جامعه که آزادی باشه، استقلال باشه، مانعی نداره. اگه کسی شایستگیشو داره، سیاست مملکت رو میسپرین دست خودش. این میدونین مثل چیه؟ این که تو ایران این خواهران و برادران افغان ما که حالا یا شهروند فرض کنید تبع ایران شدن، یا در ایران بچه متولد شده افغان، این بتونه رئیس جمهور بشه، به نظرتون چه عجیب میاد؟ اینطور که تو کشور پیشرفته، اونا پیشرفت میکنه به خاطر همین. یعنی هیچ اشکال هم نداره یک افغان که حالا البته تابعیت ایران هم گرفته باشه بشه رئیس جمهور ایران، چه اشکالی داره؟ چون حکومت یک سرویس دادنه، اونا که مسئولیت میگیرن کار دنیایی رو باید سامان بدن، اونا حق ندارن وارد اعتقادات مردم بشن. بدبختی ما اینه که یه عده که اون کار دنیایی رو بلد نیستن، الف باش هم نمیدونن. رئیس جمهورمون 6 کلاس درس خونده، رهبرمون 8 کلاس، اینا چه اطلاعاتی دارن؟ ولی فقط چون درس فقه و اصول خوندن تو حوزه، باید خدایی بکنن بر مملکت ما. مشکل همینجاست که اساس این نظام ولایت فقیه باطله، خلاف قرآنه، خلاف اسلامه. و اینا میبینیم تو دنیا چه خبره. وقتی که در ایران، در تهران ما، اهل تسنن حق ساختن یه مسجد ندارن، نه در اصفهان، نه در تهران، نه در شیراز، در هیچ شکل شهرهایی که اقلیتش اونا در اقلیت هستن، اقل مسجد نداره، یه مسجد نمیتونن بسازن. ایرانیه، صد پشتش هم ایرانیه، مسلمون هم هست، یه مسجد نمیتونه بسازه. اون وقت در اسکاتلند رهبرش یه مسلمون میشه، اونا پدر بزرگشون اونجا بوده، آمده حالا دو تبعیت تو امریکا هستن زندگی میکنه، در واشنگتن متولد شده، بزرگ شده، شمال کالیفرنیا است. این کالج زیتونه هم که ساخته پلو برکلیست، در برکلی ساخته، قلب تکنولوژی امریکا، این کالج با اتفاق البته کمک دیگران تأسیس کرده. بنابراین این آدم ها اون وقت میتونن بیان رشد بکنن. بزرگترین اختراعات رو شرکت اپل در امریکا، اپل یک تبعی سوریه، یه مسلمان از سوریه آمده بود، اپل رو تأسیس کرد و شما الان تلفن، هرچی موبایل دستتونه، کامپیوتر، همین همه مدیونه به اون هستیم که ده ها اختراع کرد توی امریکا. اینا پیشرفت میکنن، نه مثل جوامعی مثل افغانستان یا ایران که انقدر تنگ نظر که فقط فک و فامیلا، هرچی که وابسته به خانواده این آقایان روحانی، هر کدوم ببینین وزیر وکلا یا داماد فلان روحانیه یا نمیدونم عموزادش یا عمزادش، بالاخره سلمانون منلی اهل البیت، همه اهل بیتن. خب معلومه اونا محترم سر جای خودشون، کسی ایرادی به اونا نداره، ولی بخوان همه چی رو مال خود بکنن، خب جامعه به همین جای میرسه که همه چی دیگه فریز شده، همه چی متوقف شده، همه چی در سر جای خودشه. رشد و توسعه همون صفره، 3 سال یا 4 سالی که ما در صفریم، هیچ نوع پیشرفتی مملکت نداریم. آماریست که زن خودشون میدن، چه بسا واقعیتش منفی هم هستیم. حالا کشورهای دنیا دارن با 8-9% 10% در سال از نظر توسعه دارن پیشرفت میکنه. خب نفر بعدی، مت بهترین استفاده که میشه از این ماه کرد چیست؟ همه عرایز بنده در مورد همین بود دیگه، همون پرش سگام، اون سه درسی که عرض کردم، سلف کنترل، استفاده از معلم و کلاس یعنی شکر قرآن، و آشنا شدن با خدا و خدا خواهی، این بهترینشه. عالی ترینش همون خدا خواستنه. شاهو، ببخشید من نمیدونم اینا که میگن فامیله یا اسم، که نمیدونم خانم بگم یا آقا بگم. دین سیاسی حکومتی دینی به نظر شما ضربه به اسلام نمیزنند؟ من فکر کنم دیگه بعد کافی در این زمینه گفتم دیگه. دین و سیاست از هم جدا نیست. هر دینداری نه تنها حق بلکه وظیفه داره وارد سیاست بشه. وارد سیاست نه برای که به پست مقام برسه، برای مشارکت در سرنوشت جامعه. همه باید کمک بکنیم به جامعه که در زندگی میکنیم. بنابراین عضو حزب سیاسی شدن، فعالیت سیاسی کردن وظیفه است، نه تنها تکلیف در واقع. بنابراین همه مسلمان ها هم در کشور خودشون یا هر جای دیگه وظیفه دارن وارد سیاست بشن، خدمت بکنن، تلاش بکنن. اگرم کاندید شدن برای مجلس یا برای نخست وزیری یا برای رهبری، کاندید بشن. بنابراین دین از سیاست جدا نیست، ولی نهاد دین از نهاد سیاست جداست. نهاد دین یعنی دستگاه مذهبی. اونا حق ندارن بگن ما روحانی هستیم، لباسمون فرق داره، باید حتما تنفیذ بکنیم نظر مردم، رأی مردم. از نهاد دولت، نهاد دولت برای سرویس دادن تأسیس شده. این دوتا از هم جدان، دوتا نهادن. شما ببینید عهدنامه مالک اشتر رو فکر کنم دفعه پیش بود خوندم خدمتون، در همون مقدم، نه عهدنامه مالک اشتر نظر شیعه دارم عرض میکنم، این منشور حکومتیه، یعنی مهمترین متنه، اصلا قابل مقایسه با این نداریم تو تاریخ شیعه. منشور حکومتی است که حضرت علی برای مالک اشتر نوشتن که میخواد بره مصر حکومت بکنه. در اونجا 4 تا وظیفه بیشتر قائل نیستن برای چیز. 1 جبایت و خراج ها یعنی مالیات، یعنی وزارت دارایی. 2 جهاد عدو ها، وقتی مالیات گرفتی، بودجه پیدا کردی، ارتش درست کردی، با دشمنان، با متجاوزین باید بجنگی، جهاد عدو با دشمنان. 3 استصلاح اهل ها یعنی دادگستری، مردم اختلاف پیدا میکنن، مردم که نمیتونن خودشون دعوا رو حل و فصل کنه، 1 تشکیلاتی مستقل از تودای مردم باید باشه، این دولت باید باشه. 4 امارت بلاد ها، کارهای مربوط به شهرسازی، آبادی و عمران. یک کلمه تا آخر اون اهدام مالک اشتر، وظیفه دولت اسلامی درست کردن نماز و روزه مردم نیست، خداپرستی مردم نیست. اینا به دولت چه ارتباط داره؟ دولت وظیفش سرویس دادن، سرویس کارهای اجراییه، اینا کار مردمه. اسلام در ایران قبل از انقلاب قدرت بیشتر داشت، حالا قدرت روحانیت قبل از اسلام در زمان شاه، با اینکه هیچ آزادی هم نبود برای گروه‌های سیاسی مخالف، هیچی نبود، آزادی سیاسی نداشتن، ولی قدرت مذهبی‌ها و روحانیت به گونه‌ای بود که تونستن یه انقلاب میلیونی بکنن. پول هم نداشتن، بدون پول قدرت هم نداشتن، هیچی نبود، نه مجلس، نه یه نماینده تو مجلس داشتن، نه در دادگستری، هیچی نداشتن، صفر. درآمد روحانیون چی بود؟ خمس و زکات مردم بدن. درآمد دیگه که نداشتن مگر اینکه خودشون کار میکردن. یعنی بدون درآمد، بدون هیچ پشتوانه مالی یا قدرت سیاسی یا قدرت نظامی، قدرت نظامی هم که نداشتن، یه چوب هم نداشتن چه برسه اسلحه، هیچی نداشتن. چه اعتباری داشت روحانیت که مردم یکی از اونا رو به رهبری انتخاب کردن؟ یعنی مردم خوشبین بودن به اونا دیگه. حالا با وجود این ردیف بودجه های میلیاردی، اصلا مال خودشون میدونن، درآمد نفت و گاز و فولاد و نمیدونم همه چی رو، هر چقدرشو بخوان به خودشون اختصاص میدن. بعضی از ردیف ها 80 ردیف بودجه برای مؤسسات تبلیغات اسلامی قم، مشهد، نمیدونم این ور اون ور، هر چی بنیاد داشتن ردیف بودجه، دیگه نیازی به خمس و زکات ندارن. حالا اعتبار روحانیت تو جامعه ما بیشتره که مردم دین گریز شدن، فوش میدن، عمامه پرانی میکنن، فوشای رکیک میدن به رهبری و دیگران، بدترین زشتترین فوشا که هیچ وقت تو ایرانی همچین فوشایی نبود. نسبت به نظام قبلی حد اکثر میگفتن مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، اونم هفته های آخر یه مرگ بر شاه بود. کجا این فوشای رکی که ناموسی میدادن به رهبر انقلاب و مقامات دیگه، نفرتی که مردم پیدا کردن با این همه قدرت نظامی و اقتصادی و همه چی در طول قدرت خودشون هست. خب همینه دیگه. پس این نتیجه و محصول قاطی شدن دین و سیاسته. همونطور که تو قرون وسطا نزدیک 10 قرن این دوتا وقتی یکی شد پدر انسانها را در آورد. قدرت بیفته دست یه عده‌ای به نام دین، دینم چون قداست به نام خدا، اون وقت دیگر غلطی بخوان میکنن. دنیا پر از این تجربه ننگین و خسارتبار و در واقع خونینی بوده که همواره این به بار آورده که الان ما گرفتارش هستیم. و خود روحانیون روشن فکرم نه قبول داشتن از قبل این رو، هم در دوران مشروطیت که دفعه گذشته عرض کردم و نه حالا. اکثریت روحانیون فهمیده مستقل، مگر اونا که نونشون به هر حال تو تنور این رژیم هست، قبول ندارن. خودشون هم دیدن که واره به نام دین دارن چه چپاولی میکنن و چه جنایت هایی میکنن، چه خون مردم رو دارن میریزن به خاطر تحمیل زورکی حجاب یا حتی همین ماه رمضان که درش هستیم. انقدر رستوران ها رو بستن، انقدر کسانی رو گرفتن، چرا روزه خانی کردین و رستوران ها رو چرا شما مثلا زودتر مثلا باز کردین و یا دیرتر، امثال اینجور حرفا. این همش تنفر انزجار به وجود میاره. خانم بیدا، تحلیل شما از مالک یوم الدین چیست؟ یوم الدین دقیقا یعنی چه؟ چرا فرموده یوم الدین نفرموده لیل الدین؟ منظور از یوم چیست؟ منظور از یوم روز و شب نیست که در برابر لیل بگیریم شب. یوم مرحله. در قرآن میگه زمین و آسمان ها در 6 یوم آفریده شده. خلق الله السماوات والارض فی 6 ایام، نه در 6 تا یه روز. هر کدوم اون ایام میلیاردها سال، چند میلیارد یا چندین میلیون سال اینا طول کشیده. کلمه یوم به معنای مرحله است. میگه الیوم یومان، یوم 2 روزه، یومان لک و یومان علیک. بعضی وقتا روزگارت خوبه، بعضی وقتا روزگارت بده. 2 روزه دیگه. میگه اون موقعی که روزت بده، یومت بده، تحمل کن. اون روزا که خوبه، شکر نعمت به جا بیار. بنابراین یوم، اما اینکه چرا یوم الدین، یعنی یک مرحله دیگه‌ای که دین معناش یعنی جزا. معنای اصلی و اساسی کلمه دین یعنی جزا. کلمه دین خیلی کلمه در واقع شعب زیر مجموعه زیادی داره، ولی اصل و ریشه‌اش یعنی قانون. در قرآن به قانون اساسی مصر میگه ما کان فی دین الملک. در دین ملک ممکن نبود یوسف بتونه برادرش رو نگه داره، یعنی در قوانین اون زمان. دین به معنای نظاماته، ولی اصل اساسش جزاش، چون مطابق قوانین آدم ها جزا میبینن، به قوانین هم میگن دین. دین ممالک در واقع این قانون اساسی ممالک، ولی ریشش همونطور که عرض کردم جزای هر کسیه. یوم الدین یعنی روزی که هر کسی نتیجه عملش رو میگیره، مثل روز آخر سال. آخر سال که کارنامه رو میگیرین یوم الدینه، روزیست که هر کدوم دینتون رو میگیرین، جزا پادشت و نمرتون رو میگیرین. یعنی بعد از این جهان وقتی که از هم رفت یه دوران دیگه ای، ممکنه اونم میلیون ها سال طول بکشه، ما که نمیدونیم. بالاخره هر جور عمل کرده باشی، هر چی کاشته باشی، همون جوری درو میکنی دیگه. این میشه یوم الدین. در اون روز چه چیزی حکومت میکنه؟ مالک اون روز کیه؟ رئیس اون روز کیه؟ کیه که فرماندهی داره میکنه؟ ملک یعنی پادشاه، بعضی هم میخونه ملک یوم الدین. معمولا توی کشوری بالاخره اون رهبره که دیگه در واقع داره اداره میکنه دیگه، مدیر اصلی صاحب اختیار اون روز در عالم بعد کیه؟ اونجا هم خداست، مالک یوم الدین. جناب میرزا خانی، آیات مربوط به روزه در چه سالی بعد از بعثت نازل شده؟ آیات مربوط به روزه در سوره بقره است. سوره بقره هم عمدتاً در سالهای، چون میدونه سوره بقره 21-2 قسمت داره که اینا با هم ترکیب شدن، 21-2 قسمت که هر کدوم در یک سال مشخصی نازل شدن. سوره های بلند قرآن و حتی متوسط ها یه باره نازل نشدن، اینا به تدریج نازل می شدن. بنابراین سوره بقره، من دقیق تر اگه بخواین براتون مال روزه رو بگم خدمتون عرض کنم، اگر داشته باشم جا. بله، کتاب سیر تعول قرآن این جدولی داره، جدول شماره 15، که هر آیه ای رو توضیح میده، نشون میده که در چه سالی نازل شده. اما این آیه که گفتین، شما اگه مراجعه کنیم به سوره بقره 183، در سال 9 هجرته، یعنی یک سال مونده به رحلت پیامبر. قبلا مسلمان ها روزه می گرفتن ولی روزهشون خیلی سخت‌تر بود، یعنی در واقع فقط افطار می خوردن و سحر، این وسط دیگه آزاد نبوده، یه بار بعد افطار می خوردن یه بار سحر. و در این یه ماه هم ارتباط زناشویی نداشتن، یعنی دوران سختی بود که آزاد نبود. ولی این آیاتی که در واقع 183 که سال 9 هجری هست، این در واقع میگه که از افطار تا سحر دیگه آزاده و ارتباط زناشویی هم در طول روز ممنوعه، باید خودشون رو کنترل بکنن دیگه، از افطار تا سحر باز آزاده. و یک سلسله تسهیلاتی رو به وجود آورده. ولی این که سال چو پرسیدین، یعنی یک سال قبل از رحلت پیامبره، مسلمان ها به طبق سنت پیامبر روزه می گرفتن ولی در قرآن دستورش نیامده بود. کلمه صوم آمده در جای دیگه، ولی درباره در واقع میگه اگر قسمی رو خواستین، قسمی رو شکستین، سه روز بعد روزه بگیرین. نشون میده آشنام بودند اونها، چون مسیحیان روزه میگرفتن. یا میگه اگر یه نفر رو از یه قبیله ای کشتین، غیر مسلمانم بود، باید حتما یه برده آزاد بکنید و دو ماه پشت سر هم روزه بگیرید. یعنی نشون میده ارادت ضعیفه. در قرآن همه جا روزه برای تقویت اراده است. این تنها این آیات نیست، همه جا به عنوان یک تمرین تقویت اراده اومده. میگه اگه بزنتون، یک اون موقع عصبانی میشدن عربا، یه جمله بود اگه در بزنشون میگفتن زنه سه طلاقه میشد دیگه، حرام میشد. میگفتن انت کالظهر امی، تو مثل پشت مادرم هستی، یعنی در واقع ما دیگه مثل اینکه از نسل مادرمی، انت کالظهر امی، این دیگه حرام میشده. یعنی یه مرتبه عصبانی میشده یه عرب بزنش، میگفته قرآن میگه اگه کسی این حرفو این دفعه زد باید برده آزاد بکنه. خیلی هم گرون بوده یه نفر برده، این هی که میگن چرا اسلام برده داری، همه جا اول میگه برده آزاد بکنید. اگه هدف این بوده که برده بگن، تو امریکا که برده میگرفتن میگه برده آزاد میکردن. بعد میگه که اگه پیدا نکردین دو ماه پشت سر هم باید روزه بگیرین. یعنی یه مردی اگه بزنش این حرفو بزنه، میگه حق نداری پشیمان بشی و بخوای برگردی به سمت همسرت، باید دو ماه روزه بگیری. یعنی نشون میده ارادت ضعیفه که با حرف دل یه زن رو لرزوندی همسرتو. حالا مثل حالا نبوده که یه مردی بزنش بگه طلاق، بگه خب به درک برو، کار دارم، خودم درآمد دارم، پول دارم، ماشین دارم، رفتی که رفتی. اون موقع بدبخت بیچاره میشده، کار نداشتن، درآمد نداشتن، به این راحتی دیگه نمیتونست زندگی اداره بکنه. در اون جامعه میگه اگه یک این حرفو بزنه در واقع انقدر براش هزینه داره. یا تو حج میگه آدم اونجا نباید پشه ایرم بکشه، مگس ایرم بکشه، میگه اگه این کار کردین باید یه روز اونجا روزه بگیرین، دو روزم وقتی برگشتین به وطن. یعنی همه جا در قرآن، چه در شکستن عهد یا در واقع قتل، همه کارهاش در واقع روزه یک تمرین برای تقویت اراده. فقط آیات 883 تا 187 بقره این حکم به صورت حکم حالا دیگه عمومی جامعه اومده. قبلا حالا یا رو سنت پیامبر انجام میدادن، آیه قرآن نیومده نبوده که روزه بگیرید، مطابق سنت پیامبر یا تو اون جامعه به حال چون یهودی ها و دیگران هم داشتن این عادت بوده در حال. بله آقای صادق در مورد روزه گرفتن در مدارهای مختلف کره زمین که به چه صورت انجام می شود، به خصوص در کشور نزدیک قطب. من گمان نمی کنم در اونجاها اصلا مسلمونی اینطوری باشه که در واقع حالا آدم بگه مثلا حالا اونجا چقدر تو اون کشور هستن، ولی در سوئد، نروژ مثلا، فنلاند، اونا خب هستن اونجا. حالا در بعضی جا که اصلا شب نمیشه یا روز نمیشه، اینا دو کار میتونن بکنن، یا به صورت قراردادی، خب بالاخره متوسطش میگن 12 روزه دیگه، ما از ساعت فلان، چون خیلی جا همه شبه اصلا روز نمیشه یا روز شب نمیشه، میگن 12 ساعت. یا میتونن با هم توافق بکنن به افق مکه مثلا، خب میتونی میشه دیگه به افق یه جایی، مهم اینه که به صورت نرمال باشه، وگه نه خب دیگه نه شب نه روز دیگه. اون معیارهایی که قرآن گفته که از موقعی شروع کنیم به خوردن که حالا خورشید میره و شب میشه، یا تا کی، تا موقعی سحر که مثلا حالا شب میره روز میشه، وقتی اونجا که نمیشه دیگه خب چیکار باید کرد، میتونن توافقی این کار انجام بدن دیگه. ولی قاعدتا تعدادی هم نیستن اونجا. عرض کردم قرآن که فرقانه، میگه یکی از مرارش فرقانه، فرقان همینه دیگه، شناخت دادم میتونه پیدا بکنه که با ملاک ها و معیارهای قرآنی مصلحت چی هستش. آقای محسن، آیا در امریکا پرداخت سود خرید ماشین سود شمرده میشود و سبب میشود عبادات مانند روزه و نماز مورد قبول واقع نشود؟ سود خرید ماشین، یعنی دادم ماشین میخواد بخره به جایی که نقد بده، خب بله اصلا کسی معمولا نقد نمیگیره، به ندرت نقد میگیره، تنها ماشین هم نیست، خونه هم همینطور، کسی که پول نقد نداره که خونه بگیره. البته نمیخوام بگم هیچکی نداره، ولی خیلی نادرن، شاید بیش از 95% مردم از بانک وام میگیرن. فکر کنم منظورتون وام بانکیه. خب بانک هم که وام میده خب سود میگیره دیگه، خب چاره ای هم نیست تو کشور غربی، مردم پول ندارن خونه بخوان بخرن. یعنی در واقع اولا مقدارش خیلی کمه، البته بعضی وقتا میره بالا میره پایین، همین چند ماه پیش مثلا حدود 3% زیر 3%، حالا مثلا 6% شده، شاید مثلا 30-40 سال پیش و 17-18% هم بود. خب اینا نزول نیست، نزول قرآن در واقع اینا سوء استفاده از نیازمندان جامعه، از گداها بود، کسانی که به صلاح زندگیشون اداره نمیشه. میگه لا تأکل ربا از آفن مضاعفتن، رباخاری نکنید از آف مضاعفه، کسی نمیتونه ساختی بده بدهیشو دو برابر میکردن، بازم نمیتونه تا آخر خودش حتی برده میشد وقتی نداشت بده. یعنی ربایی که در قرآن هست، اون موقع یهودی ها عمدتاً اونها ثروتمند بودن، پول داشتن، ربا میدادن. در بین اعراب قریش هم خب خیلی ها بودن که نزول خار بودن دیگه، اون سوء استفاده از فقر مردم بودش. مردم عرب یا مسلمان اون موقع نیاز نداشتن که از بانک بخوان وام بگیرن که چیکار بکنن، ماشین بخرن، خونه بخرن. ولی در دنیای امروز از بانک ها وام میگیرن برای ساخت و ساز، برای توسعه، کارخونه میخواد بسازه، اصلا همه کارا با بانکه. یا کسی هم که خونه میخره میتونه یه وام، اگر اعتبار داشته باشه، کردیتش خوب باشه، وام خیلی عالی بگیره، در بانک هم پولی که میگیره که یه دفعه نمیگیره، 30 ساله میدن. یعنی طرف در این 30 سالی که کار میکنه خورده خورده میده دیگه، یعنی از آیندهش مایه میذاره. البته یه مزاری داره، حتی ایدئال اینه که بانک هم پول نگیره، ولی بانک هم به هر حال کارمند داره و خودش هم به هر حال میخواد سودی داشته باشه که بتونه توسعه پیدا بکنه. ایدئال با نظام در واقع قرض الحسنه اسلامی نیست. در اسلام میگه که قرض الحسنه بدین دیگه، اگه کسی نیازمنده، اگرم نداشت بده مهلت بهش بدین. ولی همطور که عرض کردم در امریکا یا در اروپا مسئله کمک به محرومان و محتاجان نیست، برای رشد و توسعه جامعه است. تو ایران مگه پول نمیگیرن؟ مگه سود بالا برای خونه یا برای ماشین کسی بخواد از بانک پول بگیره، سودشون هم خیلی بیشتر از اینجاست، خیلی سود میگیرن. اسمش هم گذاشتن بانکداری اسلامی، فقط فرقش اینه که خیلی اجحاف بیشتر از بانکداری های غربیه. خب آقای عبدالوسی، روزه و طاعت ممکن است گناه انسان کاسته بشه یا به کلی بخشیده بشه؟ البته حق الله در واقع. ببینه قرآن میگه که شما هر گناهی کردید، سوره فاطر فکر میکنه، میگه یا پیامبر بگو به بندگان من، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، به اونا که اسراف کردن، به خودشون ضرر زدن، زیاده روی کردن، لا تقنطوا من رحمت الله، هرگز از رحمت خدا مایوس نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میبخشه، همه گناهانو. البته شرطش هم پشتش هست، اول اینکه انیبو الی ربکم، برگردید به سوی ربتون، دوم و اسلموا له، حالا دیگه تسلیم خدا بشید، اگه تسلیم هوای نفس خودت بودی، سوم اینکه وتبعوا احسن ما انزل الیکم، از بهترین زیباترین راهنمای عمل، یعنی قرآن که براتون فرستادم، دیگه از اون تبعیت بکنی. یعنی میگه همه چی پاک میشه. حالا کسی هم که توی روزه ماه رمضان، خب دیگه آمده، خب این مسیر رو داره طی میکنه دیگه، حالا اومده هر کاری هم کرده، حالا در این ماه قرار گرفته، با کتاب خدا آشنا میشه و دعا میکنه، مسلماً تأثیر داره، مسلماً بخشیده میشه، اگر با تمام وجود باشه و قصد بازگشت نباشه. توبه یعنی کلام فقط نیست، به لفظ من بگم خدای هزار بار توبه، توبه یعنی برگشتن، تا حالا این کارو میکردی، حالا از اون کار برگرد، دیگه این کار نکن. آقای محمد، در تعارض شرع با اخلاق، اصالت با شرع است یا اخلاق؟ چون قوانین شرع با اخلاق نبوی که در قرآن آمده در تعارضند. قوانین شرع با اخلاق نبوی، اخلاق نبوی که از قرآن گرفته شده، شریعت هم که خود پیامبر اخلاقش از شرع گرفته شده. اگه منظورتون شرع فقه و فقاهت باشه در کشورهای مختلف یا زمانهای مختلف، بله در فقه ما خیلی چیزا با اخلاق در تعارضه، در با حقوق بشر خیلی در تعارض داره، هم فقه که حتی موجوده، هم فقه اهل تسنن و شیعه، عدم تساوی بین زن و مرد، در فقه ما این دوتا مساوی نیستن، بین مسلمون و غیر مسلمون یکی نیستش در فقه ما، و بین عالم و عامی، آقایی که خب اینه که دیگه همه میدونین، آقای دکتر کدیور مقاله مفصلی نوشتن که اصلا فقه ما، حالا ایشون که روحانی هستن، چندین سال پیش بود که، خیلی سال پیش بوده کتاب، که اصلا توش فقه ما حقوق بشر اصلا معنی نداره، حقوق بشر به معنای امروزی ایشون در بخش‌های مختلف دونه دونه نشون داد، من در حقوق زن و مرد، در نمیدونم مسلمان‌ها با هم دیگه، نمیدونم مسلمان و غیر مسلمان، نمیدونم در فقه، بله این تعارض با اخلاق پیدا میکنه. در فقه یعنی عمل کرده اون چیزایی که بشر نوشته شده، ولی پیامبر که کاری خلاف شریعت نمیکردن، پیامبر ابلاغ کننده شریعت بوده. بله منظور از شرع احکامی است که شارع وضع میکند، شارع خداست در واقع. اگر شارع خداست، خداوند شریعت رو به وجود آورده، کجا خوب مثال میزدین که کجا غیر اخلاقیه؟ پیامبر اسلامی که خدا میگه انکل علی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی. در قرآن میگه خداوند ان الله یامر بالعدل والاحسان، اون چیزی که خدا شما رو امر میکنه به عدل به احسانه، کجاش غیر اخلاق میتونه باشه؟ اگه مشخصا میفرمودین که منظورتون چیه، چه چیزی در شرع اومده که غیر اخلاقیه؟ اتفاقا در خود فقه هم فقیهان می نویسن کلما حکم به الشرع به الشرع حکم به العقل، هر چیزی رو که شرع حکم کنه عقل هم همون حکم رو میکنه، و کلما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چی هم که عقل حکم کنه شرع هم همون حکم رو میکنه. یعنی این در کتابهای فقهی ما فکر کنم در اصول کافی باشه اگه اشتباه نکنم، یعنی عقل و شرع یکیه، هر چی عقل میگه همون شرعیه، هر چی که شرع میگه باید عقلی باشه، یعنی اونم شرع واقعی خلاف عقل نیست، اگه عقلانی نباشه شرعی نمیتونه باشه. اگه به نام شرع دارن میگن که مثلا حجاب اجباریه، این شرع شرع قرآنی نیست که، شرعی است که آقایون دارن میگن حجاب اجباری. در شرع قرآن، در شرع واقعی اسلام که حجاب اجباری نبوده. ارتداد جز شرع نیست، حکم کشتن مرتد که شرعی نیست، فقهی هست ولی در قرآن نیست. در هیچ جای قرآن نگفته کسی که مرتد میشه باید کشتش. ولی اگه منظورتون، من فکر کنم منظورتون همین باشه، شرع و اون چیزهایی که فعلا دارن به ما میگن، یعنی روحانیت، حالا چه اهل تسنن چه اهل تشیع، خیلی اینا بله خلاف اخلاقه، خلاف اخلاقیست که بشر بهش باور داره، ولی من معتقدم که خلاف قرآن نیست. یعنی هر آن چه که در قرآن اومده اخلاقیه، یعنی اصلا اخلاق یعنی خود را به خلق خدا ساختن، مطابق خلقیات خدا ساختن. مگه میشه که آدم خدای چیزی به که اخلاقی نباشه؟ منشأ اخلاق خود خداست. خب خیلی ممنون از توجهتون، انشاءالله در فرصتی بعد در هفته آینده اگر عمری و توفیقی بود متناسب با بحث زمان مطلبی رو خدمتون تهیه و عرضه میکنیم انشاءالله.